سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 14 ماه اوت یا آگست 2021 و 23 مرداد ماه 1400. ابتدا امروزی گزارش کمک‌های دریافتی خواهد بود که هر دو هفته است و بعد خبرهای بسیار مهم چه در مورد ایران چه در مورد کشور همسایمون افغانستان، که من مدت هاست راجع به افغانستان صحبت نکردم ولی امروز باید صحبت کرد. و بعدش هم البته فردای برنامه با یکی از کانال هایی که در اروپاست فقط راجع به افغانستان قرار صحبت بکنم. و اگر فرصت باشه بر پایه همین خبرهای، برای اینکه اینا در واقع افتادن افغانستان یعنی شکست امریکا، شکست این دولت تام مغز و استخوان فاسد کابل، یه واقعی مهمه که آدم رو به یاد شکست امریکا در ویتنام میندازه. عملا داره اونجوری میشه، یعنی در واقع پیشرفت طالبان طوری سریعه که نه تنها امریکا، نه تنها خود مردم، بلکه خود طالبان تعجب کردن از چنین پیشرفت برقاسا. یعنی اینو بهش میگن بلیتکریگ و آلمانی یعنی حملات برقاسا در واقع. و علتش قدرت عجیب و غریب طالبان نیست، یه مش دوچرخ سوار و موتورسیکل سوار هم. عزیزان نگاه بکنن، فروپاشی کامل این ارتش 300,000 نفری حالا راجبش صحبت میکنم و این دولت و این امریکایی که بیش از 1 تریلیون دلار فقط خرج همین تربیت و آموزش این ارتش کرد. حالا راجبه صحبت میکنم، ارتش هایی رو که امریکا تربیت میکنه از چه نوع هم؟ از ارتش شاه گرفته که به یاد بیار مثال 58 چطور سرباز ها از سرباز خونه ها در میرفتن، از دیوار میپریدن میومدن و به مردم میپیوستن. ارتش عراق رو نگاه کنی که در جوان 2014 1500 داعشی اومدن به طرف موصل و 20 تا 30,000 سرباز تربیت شده امریکا که قرار بود از شمال افغانستان در برابر داعش یا هر خطری جلوگیری بکنن ذوب شدن. رفتن به کار، افسراشون رفتن به عرق خوری. اینا ارتش هایی هم که امریکا تربیت میکنه و این هم ارتش افغانستانه که میگن 300,000 در حالی که 1/3 هم نیست، فقط یه رو کاغذ مزد و مزایای سربازا رو میگیرن میخورن. ارتشی وجود نداره. برای همینه واقعا طالبان نمیدونم یه ارتش عظیم مسلح نمیدونم یه باش دو چرخ سوار و موتورسیکل سوار با عمامه و دمپایی. عزیزم به عکس ها نگاه کنم، برابر این قدرت طالبان نیست. ضعف این امپراتوریه که به قول خودشون 2 تریلیون دلار خرج کرده اونجا، 2500 سرباز امریکایی اونجا کشته شدن، 10,000 انسان رو توی افغانستان به خاک و خون کشیدن این جنایتکارای ضد بشر و مردم در بسیاری از جاها، حالا اگر استقلال هم نکرده باشن، مطلقا مقاومت نشون ندادن، سربازا در رفتن. شما نگاه کنید جنرال جنرال داستان، همین قبل از برنامه نشونش میدادن، این آدم جنایتکار، آدمکش قاتل و تجاوزگر به دخترها و پسرهای افغانستان. اون یکی محمد نور، اون یکی اسماعیل خان توی هرات که این همه هارت و پورت میکردن. اینا کجا؟ یک مش تا مغز اینا دوستای امریکان که اومدن اونجا. بگذاریم حالا راجع به افغانستان صحبت میکنیم. این یه واقعی کوچیکی نیست. فروپاشی امپراتوری امریکا رو نشون میده، منتها تدریجیه. حالا اگه فرصت کردم امروز میخوام یه مقاله از کریس هیدز بخونم که امپراتوری ها چطور از هم فرو میپاشن. یک بخشش همین فروپاشی ارتش افغانستانه، همینطور که ارتش جناب شاهنشاه زوب شد رفتن. اینا برای دفاع از میهن تربیتشون نمیکنه امریکا، برای سرکوب مردم تربیتشون نمیکنه. تا چه ولی میتونن سرکوب بکنن؟ مردم به پا میخیزن. در حال از ابتدا گزارش کمک های دریافت از اسلو نروژ $50، از هلسینکی در فنلاند $5، عظمت $10 فرستادم، از سان فرانسیسکو $50، بازم از سان فرانسیسکو $30، عرض میخوام، از بروکلین نیویورک در مجموع $600، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $600، از شهر لاس وگاس $500، از سمیت پوینت در وست ویرجینیا $10، از وینیپک در مانیتوبا $75، از شهر واشنگتن $10، از بتسدا در مریلند $50، و از کوپرتینو در کالیفرنیا $200. برابر ایران روی اخبار ابتدا ایران، عزیزان میدونن که این هفته آقای روحانی کابینه‌شو معرفی کرد و اصلاح طلبات چه داد و فریادی که دو سه روز عقب افتاده بود، چه داد و فریادی به راه انداختن روزنامه هاشون که آره این داره تعلل و غیره. بگذاریم، عرض شود که من راجع به کابینش حرف زیادی ندارم، برای اینکه باید دید. ما اگر اولا من خیلی هاشون رو آدم ممکنه هم میانانمون بشناسن، ولی البته اینا لااقل 8 تاشون در زمان احمدی نژاد پست هایی داشتن، ولی من تکیه رو میذارم روی گروه به اصطلاح اونایی که اقتصاد رو میخوان بگردونن و آقای عبداللهیان که وزارت خارجه رو بهش دادن. بقیه رو باید دید. عرض شود که وزیر کار و تعاون اجتماعی آقای حجت الله عبدالملکی و یا روح الله عبدالملکی، جالبه برای اینکه ایشون مترجم کتابیه که آلفرد مکوای نوشته و اخیراً ایشون ترجمهش کرده، کتاب واقعا خوندنیه، در سایه امپراتوری امریکا. اونجا اصطلاح مترجم روح الله عبدالملکیه، ولی در کابینه که معرفی شده به اسم حجت الله عبدالملکی معرفی شده. جوانه و به هر حال باید دید. اینا لااقل می شود گفت نشانه هایی که شاید برای اقتصاد کاری بشه برخلاف وطن فروشایی که در دولت روحانی بودن که دشمنان قسم خورده ایران و بخش جدایی ناپذیری از ستون پنجم اجنبی بودن و اینا سیاست های نئولیبرال رو با تمام توان و فساد و دزدی دنبال کردن و اقتصاد ایران رو به روز امروز رسوندن و الان واقعا یک سرزمین سوخته دارن تحویل دولت آینده میدن. باید دید که آقای حجت الله عبدالملکی به جای اون اگه یادمون باشه آقای ربیعی یه آدم تا مغز استخوان فاسد وزیر کار قبلا بود ولی بعدا پست‌های دیگه سخنگوی دولت شد و غیره و غیره. یکی اینه آقای عبدالملکی و یکی احسان خاندوزی که وزیر اقتصاد و دارایی شده که اینطور که معلومه در دانشگاه علامه طباطبایی با آقای فرشاد مؤمنی و نزدیک به ایشون هستش. بنابراین امیدواریم که اینا بتونن کاری بکنن و همینطور که گفتم فرضاً خود به اصطلاح رئیس دولت جدید منشوری بیرون داده، به یاد بیاریم منشور شهروندی آقای روحانی رو. کجا رفت منشور شهروندیش؟ اینا یک مش دروغوی شایعات غیر از خصلت وطن فروشانشون شایعات بودن واقعا و ایران رو در عرض این 8 سال حالا بگذاریم که احمدی نژاد چه کار کرد و قبلش خود هاشمی رفسنجانی رو صحبت میکنم که در واقع میشود گفت این حکومت دو شقه بوده از زمان هاشمی رفسنجانی و الان باز ویدیوی هاشمی رفسنجانی و اختلافش با خامنه ای بیرون اومده که من شاید تو سایت تلگرامم بذارم که میگه ما دو ساعت با هم دیگه بحث کردیم و در سر رابطه با امریکا به توافق نرسیدیم و بعد بهش گفتم آخرت جوابتو میدی که به سرا رابطه نداشتن با امریکا کشور ما را از بین میبره و تو باید پاسخگوی خدا یا انکرالاسباد باشی از سرکه و غیره و غیره. این آدم یعنی از زمان هاشمی رفسنجانی من همینطور که گفتم این آدم از بند یک اوین با CIA و سواک دست یکی شد و هدف اینا فقط مسئله قلع و قمع این رژیم یا خود خمینی چپ‌ها و مجاهدین نبود، راه افتادن جنگ با عراق نبود. حالا بگذاریم از گروگانگیری امثال هم بلکه پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرال بود که شاه پیاده نکرده بود و میبایست. اینا رو من در جلسات قبل صحبت کردم که در شاه در واقع شانسش در این بود که در دهه 50 و 60 میلادی کودتا کرد، زمانی که اوج شکوفایی اقتصاد در سطح جهانی به ویژه امریکا بود و در نتیجه کلی به اصطلاح نظر اقتصادی ریخت و پاش و فساد و دزدی و امثال هم ولی یه به اصطلاح نسل تخبختیار به شما میگفتیم طبقه متوسط به وجود آورده بود که 1 میلیونشون میرفتن کنار دریا آخرهای هفته با این پیکانهایی که میخریدن و امثال هم و حالا سلطنت طلبان اینا رو دارن به رخ ما میکشن. بعد از اون کشتی پسر افتاد، مردم اشتباه کردن، یک رژیم وابسته تا مغز استخوان فاسد و کشورمون لگدکوب اجنبی بود. اینا رو باید، ولی به هر حال اقتصادش اقتصاد در اساس کنجی بود، راهن خصوصی بشه معادن خصوصی بشه، کارخانجات خصوصی بشه، صنایع فولاد امثال هم، همه اینا دولتی بود. یا مثلا تمام به اصطلاح کارخانجات و چیزهای مال عراق، مال تبریز و غیره و غیره، امریکا نمیتونه اونو تحمل کنه و میبایش دولت و یا سیستمی بر سر کار بیاد که هم یک کمربند سبز دور تا دور شوروی باشه، هم چپ‌ها و مجاهدین رو که ممکن بود به اصطلاح چیزی ضد امپریالیستی داشته باشن باید الان نابود بشن، نیروهای ملی باید پراکنده میشدن، درب و داغون میشدن و در این حال جنگ بین همسایه‌ها هم راه بیفته برای اینکه امریکا بتونه برنامه تسلط کامل، برنامه کارتر رو، تسلط بر خلیج فارس رو، نادگان پنجم رو بیارن به خلیج فارس، به خلیج فارس رو تبدیل به خلیج امریکاییش بکنن. اینا برنامه‌هاشون که پیاده کردم. میخواستم عرض بکنم که یکی از برنامه‌هاشون که میبایست توسط هاشمی رفسنجانی خائن و وطن فروش پیاده میشد همین برنامه‌های نئولیبرال و تعدیل ساختاری بود. Structural Adjustment، Washington Consensus، برنامه هایی بود که میلتون فریدمن براشون تهیه کرده بود و همینطور که گفتم جایزه میلتون فریدمن رو فقط به آقای اکبر گنجی ندادم، به اصلاح طلبا و جناح امریکایی دادم. رقص و پایکوبی اقتصاد امریکا، اقتصاد ایران به اینجا. بنابراین از ابتدا این اختلاف بین هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای بوده. برای چه بود این جعلق که یک کتابی نوشت که خامنه‌ای در دانشگاه پاتریس لومومبا تربیت شده و درس خونده و امثال هم، یا پوتین که میاد یک راست میره پیشش و به زبان روسی سلیس صحبت میکنه؟ چنین این آدم جعلق این چیزها رو نوشته؟ من عرض شد که بگذاری یکی از اینایی که در رفت اومد و آقای چیز اومد استقبالش تا همین توی دبی توی هتل دو سه شب با هم گذروندن بعد آوردنش امریکا، این کتاب رو نوشته. بگذاریم این از ابتدا بوده و این اختلاف در بین این دو جناح تا به امروز ادامه پیدا کرده و الان در واقع می شود گفت در عرض 32 سال گذشته دولت، دلم می خواد بعضی از عزیزان به من نامه می نویسن که آره تو هیچ صحبت نمی کنی که فلان آخوند انحصار ورود سیگار وینستون داره، اون یکی انحصار ورود اتومبیل های لامبورگینی رو داره، اون یکی ورود شکر رو داره، اون یکی چایی رو داره. کاملا درسته. و یا هر سبت که پاسداره که بخش وسیعی از اقتصاد تسلط دارن، همه اینا درست. دولت در وسط کی بوده؟ و دولت بوده که اقتصاد، دولت ها بودن که اقتصاد رو به روز امروز رسوندن. بنابراین دیگه این 8 سال گذشته که ببینید اصلاح طلبات چطور رفتن پشت روحانی و ببینید حتی الان نه تنها خود اصلاح طلبا به شکر خوردن افتادن از اینکه رفتن پشتش، ببینید علی مطهری چطور فوش میده، صادق زیبا کلام ببینید چطور این آدم سلول های که تک تک سلول هاش اجنبی پرست و وطن فروشه، ببینید چه فخشایی به خودش میده که چرا من رفتم پشت روحانی. بعد اومد این آدم شیاد میگه چرا من رفتم پشتش، برای این که روحانی نگفت که بدبختی های ایران به دلیل ایران امریکا چه تیزیه. این یه آدم تربیت شده CIS شیوهی که صحبت میکنه، ولی به هر حال و شکر خوردن افتاده که چرا رفته پشت روحانی. برای اینکه دولت روحانی به ویژه در عرض 4 سال گذشته نشون داد که این کشتی اقتصاد ایران رو به گل نشوند و نشون داد که ایران رو میخواد دو دسته تحویل امریکا بده. بنابراین من حرف این عزیزان رو میپذیرم که آخوندا آره، ولی اینا به هر حال آخوندای توی کشور خودمون هستن. به اینا میخوام عرض بکنم که به افغانستان نگاه بکنید و ببینید ورود این اجنبی در کشور، که اگر در همین برجام همین روحانی وطن فروش که میگفت آره تمام شده بود، تحریم ها رو داشتن بر میداشتن، اینا نذاشتن، مجلس این قانون رو گذروند نذاشت. اگه امضا میکرد یعنی چه؟ یعنی یه ماده میذاشتن که برجام یک فقط یک بخش از تحریم ها برداشته بشه، بذارن چند میلیارد دلار وارد ایران بشه، امریکا حق اینو وارد برجام میشد و حق استفاده از مکانیزم ماشه رو پیدا میکرد. هدف امریکا اینه که بتونه تحریم ها فقط منحصر به تحریم های خود امریکا نباشه، تحریم های سازمان ملل باشه، که نه روسیه، نه چین، نه هند، نه ترکیه، نه هیچ کشور دیگه ای جرأت اینو پیدا نکنن که رابطه اقتصادی با ایران داشته باشن. و بعدش اگر تسلیم بشه ایران، هم باید تمام سنگرهایی رو که درست کرده برای جلوگیری از حمله اسرائیل، اینا برداشته بشن، از یمن گرفته تا عراق، لبنان گرفته تا سوریه گرفته تا عراق گرفته، و بعد سیستم موشکیش رو هم باید برداره. موقعی که این رو برداره، آقای بنی گنس گفته امریکا چیز بلافاصله حمله نظامی خواهد شد. و سوریه امروز، عراق امروز، افغانستان امروز، لیبی امروز، بغیره بغیره. آره، ملاها و آخوندا، پسر یکی از همین آخوندا که با ما زندان بود، حالا اسمش یادم رفت، عزیزان دیدم که با ماشین پرشش ساعت 2-3 بعد از شب با گرلفرندش، با دوست دختر زیباش، توی خیابونای امریکا تهران جولون میداد، تصادف کرد، کشته شدن. این آخوند بود که با ما با سواک همکاری هم میکرد، تو زندان قصد با ما بود، اسمش یادم رفته، تنها کسی بود که نوشتهاش از زندان قصد بیرون می اومد. پسرش توی همون ماشین پرشش آخونده. اینو مهدوی یکنی چی کار کرد؟ نمیم چیز صادق، اون یکی مصباح یزدی یا اون یکی محمد یزدی، هر سبت که تک تکشون رو، همین جنتی خزعلی که اون از دنیا رفت، بسیاری از اینا، این آخوندا با سواک هم کاری میکردن. موقعی که سفارت امریکا گرفته شد و اوز میخوام اسناد سواک به دست ابراهیم یزدی افتاد، لیست آخوندای سواکی رو آورد داد به خمینی، که من اینجا گفتم گوشت داد دست گربه و گربه هم بلعتوش کرد. وگرنه همین محمد یزدی که هر وقت خمینی میرفت به قم، میرفت خونش، اینا با سواک کار میکردن. همین جنتی، همین خزعلی، همین مصباح یزدی، و به قدرت رسیدن. مدرسه حقانی را که چی درست کرد؟ همین قضات کجا تربیت شدن؟ در مدرسه حقانی که زیر نظر CIA و سواک دارد شد در زمان شاه. اینها رو من تجربه کردم. بنده بنابراین آخوندار رو نمیشناسم. آره اینه، نه تنها فاسد، شکمباره، زنباره و غیره و غیره هستن، ولی آلترناتیوش چیه؟ آلترناتیوش افغانستانه، لیبیه، کشوری دیگه وجود نداره. یعنی نه تنها حالا استقلال که هیچی، تمامیت ارضی وجود نداره، کشور نابود میشه. در حالی که باید دید فعلا نگه داشته بشه و مردم کم کم و کم کم همینطور که با مبارزاتشون زیر پای اینها رو خالی کردن، آوانس گرفتن، پیشرفت کردن، این باید ادامه پیدا بکنه و همینطور که بارها و بارها گفتم زمان میبره. ما نمیخوایم کشورمون به سرنوشته. الان مردم افغانستان چه کار باید بکنن؟ در عرض این 20 سال چه بر سرشون رفته؟ آدم بشینه همینجوری هی عشق فقط خون گریه بکنه که این مردم، که این انسان ها چه بر سرشون رفته و حالا آینده شون چه خواهد بود که ما نمیدونیم. موقعی که طالبان، برای اینکه طالبان به قدرت خواهد رسید، امریکایی ها دارن تمام افرادشون و اصلی سفارتشون نیرو پیاده کردن برای اینکه دارن ویتنام، در ویتنام از پشتبون سفارت در رفتن، میخوان جلوگیری بکنن که از پشتبون چیز در ندن، نیرو وارد کردن برای اینکه ببرنشون هرچه زودتر به فرودگاه چیز کابل و از اونجا در برن. تنها سفارتخونه هایی که مونده سفارتخونه هند، فدراسیون روسیه است و چینه. حالا ایران نمیدونم بسه یا نه. و این یه شکست عظیمه برای امپراتوری امریکا. گفتم از زمان که اینو صحبت، به هر حال من برگردم به ایران و این منشور دولت مردمی آقای رئیسی رو که ما رو به یاد منشور شهروندی چیز میندازه. ولی حالا ببینیم، دولت عدالت گستر، فساد ستیز و تبعیض گریز خواهد بود، امیدواریم. مردم میخواهند که با رفع تنگناها معیشت و سفریانها بهبود بخشیده شود. دقیقا مردم اینو میخوان. میتونه؟ باید ببینیم. سیاست خارجی متوازن خواهد بود. تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو شود. من راجع به آقای عبداللهیان صحبت نکردم که چه تفاوتی با ظریف و دولت روحانی داره. در واقع با روی کار اومدن آقای عبداللهیان، میدان و دیپلماسی، تضاد بین میدان و دیپلماسی از بین میره به یک معنایی. و امکان این که ایران مثل دولت روحانی که میخواست ایران رو تسلیم اجنبی بکنه به نظر نمیاد که در دولت جدید چنین بشه. بسیار مهمه. تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو گردد. از هر طرف دیپلماتیک برای رفع تحریم ها حمایت میکنیم. مردم میخواهند نشاط ملی و شور اجتماعی گسترش یابد. جالبه که آدم اینا رو از یه فرد مثل رئیسی میشنوه. مردم میخواهند آزادی های اجتماعی و فرهنگی اونا مجدانه پیگیری شود. مدافع حقوق بشر و حقوق انسان باید دولت باشه. ایجاد شفافیت حد اکثری در اقتصاد و خشکاندن ریشه های فساد. باید دید الان هیچ اظهار نظری نمیشه کرد. من فقط راجع به تیم اقتصادیش، اونم بخشش، هنوز رئیس بانک مرکزی فکر نمی کنم تعیین شده باشه تا جایی که من میدونم. رانت خاری باید برداشته بشه مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی و صیانت از محیط زیست دنبال خواهد شد. در حال حاضر بزرگترین و خطیرترین مشکلی که الان مردم باش روبرو هستن کروناست. در روز بیش از 500 نفر جانشون رو از دست میدن. بیش از چندین هزار نفر مبتلا میشن. خبراش میرسه. حالا غیر از روزنامه ها خبراش میرسه که عزیزانشون چطور مردم دارن از دست میدن. و این یه فاجعه است واقعا که به نظر من دولت روحانی نقش درجه اول در این قضیه داشته. من عواملی رو که باعث شده یک چنین فاجعه‌ای از نظر کرونا به وجود بیاره اونجا یادداشت کردم. عزیزان دقت بکنم، دوباره میخوام راجع به کرونا مثال بزنم که چطوره که در ویتنام مرگ و میر صفر بوده، تقریبا نزدیک به صفر بوده در ویتنام. در چین با جمعیت 1.4 میلیارد انسان کمتر از 5000 نفر جانشون رو از دست دادن. کمتر از 5000 نفر از 1.4 میلیارد انسان. آزادی، دموکراسی، امریکا که 1/4 جمعیت چین رو داره، مطابق آمار رسمیشون تا الان 620 هزار نفر جانشون رو از دست دادن و دوباره الان نوع دلتا داره بیداد میکنه. نیویورک تایمز هر روز صفحه اولش گزارش میده. داشت همینطور میرفت پایین به مدت 2-3 ماه. الان در 1 ماه گذشته همینطور دوباره داره میره بالا. و نمیدونم چه کار بکنم. تفاوت بین دوتا سیستم رو در اینجاها باید دید. سیستم روحانی بخش جدایی ناپذیری از سیستم کشور اربابش بود. در چین موقعی که دکتر معروفشون، حالا اسمش یادم رفته، در 20 ژانویه 2020 میاد به شهر ووهان، اعلام میکنه که این یه ویروس غیر عادیه، قبلا ساختار ژنتیکش رو چینی ها کشف کرده بودن و در اینترنت گذاشته بودن و این از انسان به انسان منتقل میشه. دکتر معروفشون که بعد شی جینپینگ ازش تجلیل کرد. 23 ژانویه قرنطینه میشه شهر ووهان و تمام ایالات هوبه. شما نگاه که میکنید یک نفر تو خیابون نیست. چرا؟ به زور اسلحه، اقتدار گرایی. مردم گوش میکنن به خاطر اینکه یک نفر بیرون انداخته نمیشه از شغلش، مزد و مزایاش سر جاشه، غذا در خونش میارن، دوا در خونش میارن، سوخت در خونش میارن. بنابراین مردم میمونن تو خونه. موقعی که تو امنیت شغلی، امنیت درآمدی، امنیت اقتصادی و دارویی و همه جوره داری و بهت میرسه این سیستم، معلومه که میمونه تو خونه، معلومه که اعتماد داری به سیستم و گوش میکنی، نه اینکه به زور دیکتاتوری. اینطور نیست. خب 76 روز میمونه تو خونه، بعد از 76 روز در این فاصله 10,000 دکتر، پرستار، ارتشی میان در عرض 10 روز دو تا بیمارستان، در عرض 10 روز دو تا بیمارستان 1,000 تخت خوابی میسازن. تمام 8 تا 12 میلیون مردم ووهان امتحان میشن، هر کسی مثبته بلافاصله جداش میکنن و تمام دبستانها، دبیرستانها، استادیوم‌های ورزشی خالی میشه و تخت میذارن توش، اینا اونجا بستری بشن و ازشون نگهداری میکنن. مثل این سیستمی که هدفش سود سرمایه نیست، امروز ازش بهش صحبت میکنم، بلکه جان انسانه. در امریکا آقای دونالد ترامپ برای جان انسان ارزشی قائل نبود. سود سرمایه، میرسم به روحانی وطن فروش، جان انسان ایرانی براش مطرح نبود. سود سرمایه همین سیستمه. سیستم اربابش بود که در ایران پیاده کرد، نیومد به کارگرا، به کارمندا حقوق و مزایاشون رو بده و بهشون بگه 2 هفته 3 هفته بمونید تو خونه. یه کارگر، یه کارمند، یه معلم که حقوق و مزایا اگه نیاد سر کار، حالا معلم ممکنه از طریق اینترنت به بعضی از اونایی که میتونه درس بده، ولی یه کارگر میتونه تو خونه بمونه کارش از دست بده؟ کی نون زن و بچه‌اش رو میده؟ در چین، در ویتنام کسی بود که نون زن و بچه رو بده؟ تعطیل بشه کارخونه شد، بشه و شد، عوضش بعد از 78 روز 76 روز که اومدن بیرون، یک دفعه اقتصاد 18.2% رشد کرد. یعنی به نظر اقتصادی اینو، اقتصاد سرمایه داری ابلهه، عقب افتاده است، ضد انسانه و اون پیروزه. تفاوت دو تا سیستم اینه. بنابراین در ایران اگه میخواییم دنبال این بگردیم که چه بر سر مردم رفته، باید دنبال ریشه های واقعیش برگردیم. دولت روحانی و حالا طبیعتان یک چنین وضعیتی با چنین اقتصاد درب و داغون، با تورم 44% و غیره و غیره، تحویل حالا این دولت اگر میتواند پیروز بشود تیز روزنامه هاست، یه سرزمین سخته در واقع به وجود آوردن. در چنین شرایطی بی‌اعتنایی دولت به مردم مسئله روحانی، مسئله حلقه نیاوران، مسئله مکتب شیکاگو، جان مردم، اصلا کوچکترین ارزشی برای جان مردم و یا برای طبیعت قائلا، بی اعتمادی مردم به دولت. تو باید به دولت اعتماد داشته باشی که اگر چیزی ازت خواست بهش گوش بکنی. در امریکا 1/3 جمعیت به طور کلی حاضر نیستن که واکسن بزنن، چون نه به واکسن، نه به دولت، نه به سیستم اعتماد ندارن. در مراسم مذهبی، در انتخابات، گناه مردم هم هست. عید ممنوع نکرد، ولی حتی اگه ممنوع هم کرده بود، ما میدونیم که چند میلیون یا چند صد هزار نفر را افتادن درن شما گوش نکردن. شکست در برنامه واکسینه، عزیزان دقت بکنن که مسئله فقط خامنه ای نیست که گفت نمیدونم واکسن های تولید شده در انگلیس و امریکا ورودش ممنوع. 2500 نفر دکتر و پرسنل امضا کردن علیه واکسن های امریکایی و انگلیسی از یه طرف. از طرف دیگه این انسان محترم، این خانم محترم، به یاد بیاریم و دیگرانشون، صدها نفر از پزشکا یه پتیشن یا عریضه امضا نکردن علیه اسپوتنیک وی مال روسیه. این خانم محترم نگفت که من نخواهم زد. یه انسان محترم نسبتاً به هر حال جا افتاده و موسن که نقش داشته هم در ایدز هم در کرونا، بیاد اینطور هم به دانشمندهای چین اینطور توهین بکنه. یه فردی که تو دولت شخصیت شناخته شده است بگه دانشمندهای چین، به حرفشون نمیشه چیز کرد، مقاله هاشون رو پس میگیرن. این یه توهین ضد انسانیه به ملت چین. علیه اسپوتنیک چطور اعلامیه دادن؟ این از اون طرف، اینم از این طرف، دو تا شعبه. در نتیجه به تولید واکسن در خود ایران چه ضربات و چه لطماتی وارد شده که مقاله مفصلی به دست من راجبه اینه که چطور با موفقیت روبرو نشده. به دست من رسیده که فرصت خوندنش رو اینجا ندارم. و چه قولهایی دادن که اصلا همین واکسن برکت میاد به کمک خواهد رسید و غیره و غیره. این هم واکسن نشده. شکست در تولید واکسن داخلی، شکست در وارد کردن واکسن خارجی به این دلایل، تبلیغات هم علیه فایزر و مدرنا و هم علیه اسپوتنیک وی. در نتیجه تنها کشوری که 16 بیش از 16 میلیون واکسن فرستاده چین بوده. حالا به دلایل پولی بقیه کم آوردن، از روسیه فقط 1 میلیون خورده ای وارد شده. بنابراین به همین دلیل هم هست که خامنه ای دست پا شده وارد شده. دیروز صحبت کرده که حالا از همه جا میشه حساب واکسن. حالا باید ببینیم که چی کار میتونن بکنن راجع به این قضیه. به هر حال فعلا به قول معروف اون دوران به اصطلاح اولیه زفاف این هاست و باید منتظر بود که ببینیم در 100 روز اول چه اتفاقی خواهد افتاد. ما نمیتونیم امیدمون رو از دست بدیم. باید ایران فرصت پیدا بکنه تا بتونه سر پای خودش بیسته، نه تنها واکسن در داخل تولید بکنه که خودش یه دستاورد بزرگیه. در حالی که همین جناح هاشمی رفسنجانی میگه خودکفایی یه چیز مزخرفه. خودکفایی چیه؟ اقتصاد مقاومتی رو ببینید چطور مسخره میکنند. فقط یه فرد و یا یه جریان سیاسی وطن فروش میتونه چنین ایده و چنین چیز رو بگه و بهش عمل بکنه. روی پای خود ایستادن چیزیه که آینده کشورمون رو تأمین میکنه. اونهایی که مخالف روی پای خود ایستادن و کمک گرفتن از اونهایی که حاضر به کمک هستن در برابر این تحریم‌های ضد بشری دشمنان قسم خورده کشورمون، امریکا و اروپا، اونهایی که میگن اقتصاد مقاومتی روی پای خود ایستادن تخ است و به درد نمیخوره، چاره جز وطن فروشی ندارم. فرصت نیست، من باید برم یه مقدار روی افغانستان، البته مفصل فردا روی این که یه مقدار تاریخی افغانستان رو باید بررسی بکنیم که چه تفاوتهایی با ایران داره. از زمان امان الله خان گرفته و عرض شد که و پادشاه بعدیشون که به اصطلاح اینا همشون چطور با شوروی رابطه داشتن و غیره و غیره بگذاریم و بعدش چه بر سر این کشور رفت در اثر اختلافات درونیشون که متاسفانه هیچ وقت نتونستن این مثلا جنگ سالارها رؤسای قبائل و عشایر این مذهبی بودن رو کاری براش بکنم، هر شبه که در حالی که در ایران یه مقدار زیادی هم در زمان رضا شاه که این خوانین رو کنار زد، این جنگ سالا رو کنار زد و بعدش هم یه مقدار به اصطلاح ایران غیر مذهبی شد و خیره و خیره. عزیزان ببینم که چطور اینا به طور برقاشا پیشرفت کردن. از جمعه گذشته تا دیروز جمعه در عرض یک هفته ببینید زرنج رو اول گرفتن که در مرز ایرانه و این شهر بسیار مهمیه، در این که من نمیدونستم که هند از چابهار تا زرنج یه جاده ساخته در این که بتونه به هم افغانستان راه پیدا بکنه و هم آسیای مرکزی. یعنی شهر با اینکه جمعیت زیادی نداره ولی شهر مهمیه، زرنج مال ایالت نیمروز بغل دست ایران. اصلاحاتی بعدش در روز شنبه شبرگان را گرفتن که همین جنرال داستان اونجا هارت و پورت می کرد. این آدم جانی که ما می دونیم موقعی که اینا قندوز رو گرفتن از دست چیز در سال 2001-2002 همین جنرال داستان چند صد یا چند هزار نفر از اینا رو توی کانتینر توی کامیون ها که اکسیژن نبود و بعد به گلوله بست. اینطور این آدم جانی اینا رو کشت و بعد در گورهای جمعی اینا رو دست نشون کردن. صداش در بین اومد. این بعدا اومد الان معاون رئیس جمهوره. عکسش رو قبل از برنامه من نشون میدم داره هنوز هارت و پورت میکنه. یا اون یکی محمد نور یه آدم جانی که توی مزار شریفه حالا گفته من مقاومت میکنم برای اینکه جز شهرهایی که هنوز به دست طالبان نیفتاده. بعدش قندوز رو گرفتم روز یک شنبه، سرپل بعدش، طالقان مال استان تخار، بعدش پکتیا، یالت پکتیا که دوشنبه گاردز رو، شهر گاردز رو، ایبک مال سمنگان و همینطور فیض‌آباد مال بدخشان رو گرفتن روز سه شنبه، فرح روز سه شنبه مال ایالت فرح و بعد پل خمری که مال ایالت بغلان باشه سه شنبه و همینطور غزنه روز پنجشنبه غزنه رو گرفتن که فقط چند کیلومتر پایین کابله. قلعه نو رو مال ایالت بغلیش و عرصت که و خلاصه بعدش اومدن بعد قندهار رو لشکرگاه رو و بعدش هم حراس رو گرفتن. یعنی در واقع فقط الان مزار شریف مونده و کابل و تمام اولین کاری که کردن این در واقع با یه نقشه از مناطق روسایی شروع کردم بعد تمام مرزها رو، مرز با ایران رو، با ترکمنستان، تاجیکستان و غیره و غیره و با پاکستان رو، تمام مرزها رو، یعنی در واقع که بتونم نواقلی بگیرم، یعنی به اصطلاح نواقلی میدونیم موقعی که بخوام عبور و مرور بکنم به اصطلاح پول میگیرم و همینطور اومدن کم کم و کم کم محاصره. الان کابل در حال محاصره است و در نتیجه همینطور که عرض کردم وضعیت طوریه و آقای اشرف غنی هم حاضر نیست استعفا بده در حالی که هم رئیس جمهور یا نخست وزیر پاکستان پیشنهاد کرده. اینطور که معلومه امریکا زیاد روش فشار نیاورده که استعفا بده. یکی از شرایطشون که بیان پای مذاکره و جلوگیری بشه از تسخیر نظامی در واقع کابل، یعنی کابل به دست هر شبه که همین چیزا سقوط بکنه. در آن صورت به هیچ وجه طالبان حاضر نخواهند شد که یه دولت ائتلافی درست بکنه و این خطر ایجاد میکنه. برای اینکه اگه قدرت مطلق یعنی به طور کامل رو به دست بگیرن دوچار به اصطلاح خود بزرگ بینی خواهند شد و معلومه چه کار خواهند کرد، برای اینکه در درون خودشون هم اختلاف وجود داره و در اون صورتی که ممکنه در واقع یک جنگ داخلی، برای اینکه روزنامه‌های اصلاح طلب به دلیل اینکه اربابشون داره شکست میخوره اطمینان دارن که آره یک وحشتکده خواهد شد افغانستان، جنگ داخلی شروع خواهد شد و امریکا بی خود کرده که از افغانستان بیرون رفته و غیره و غیره. شما لحن روزنامه‌های اصلاح طلب رو، یعنی وطن فروشیشون فقط در یک زمینه و دو زمینه نیست، سرسپردگیشون به امریکا کامل کامل، در حالی که مردم افغانستان باید بعد از بیرون کردن نیروهای اجنبی ضد بشر که هستن ضد بشر، خودشون باید تکلیف خودشون رو معین بکنن. مردم افغانستان متوجه شدن که نیروهای اجنبی و دولت‌های دست نشانده و این جنگ سالارای فسادشون تصور ناپذیره، که همین جنگ سالاری که اسم بردم مثل همین جنگال داستان و یا محمد نور اینا به دخترها و پسرای افغانستان رحم میکنن، مثل حیوانات هم واقعا مسلمه که چیز رو ترجیح میدن طالبان رو. آره ممکنه زنها رو نذارن که بدون برقه بیان بیرون، ممکنه دخترها رو نذارن، حالا باید دید به مدرسه برن و همون داستان سال 92 که به قدرت رسیدن یا 96 که واقعا به قدرت، در این که 92 همین مجاهدین جنایتکار بودن که کابل رو به نابودی کشیدن، همین حکمتیار و امثالهم و امثالهم، ولی بعدش از 96 که طالبان اومدن بر سر کار ما میدونیم که چه کار کردن، چه بر سر زنان بردن و غیره و غیره. حالا باید دید که آیا تغییراتی درشون به وجود اومده یا نه، و همه اینا رو هم در مورد ایران دولت جدید باید ببینیم چه کار میخواد بکنه و هم در افغانستان باید دید. قدر مسلم اینه که این دولت کابل خواهد افتاد، با احتمال زیاد شاید تا 11 سپتامبر که سالگرد 11 سپتامبر و یا تا ماه سپتامبر به هر حال تکلیف معین خواهد شد و در جلسات آینده هم بیشتر راجبش صحبت می کنم. ولی میرم روی اینه که تصویر بزرگتر رو ما باید ببینیم، تصویر بزرگتر رو باید ببینیم. امریکا اومد به افغانستان برای اینکه زنان افغانستان رو آزاد بکنه، برای اینکه کشور سازی بکنه، به چه بهانه اومدن به عراق؟ نه عراق رو حالا دارم مثال میزنم، سلاح‌های کشتار جمعی که بعدش همین آقای جورج دبلیو بوش ازش پرسیدن، بعد رفت زیر میز گفت ببینم سلاح‌های کشتار جمعی و قه قه میخندید، در حالی که عراق رو با خاک یکسان کرده بود، 1 میلیون انسان رو کشته بود، زیر ساخت‌ها رو نابود کرده بود، چند میلیون رو بی خانمان کرده بود، میخندید تو کاخ سفید، میخندید. اینا چنین آدم‌های جانی هستن و رک و راست داره راه میره، هنوز داره صحبت میکنه. بربریت به این میگیم که حالا صحبتشو میکنم، به چه بهانه اینا اومدن به افغانستان حمله کردن؟ اولا افغانستان نقص داشت در سیاست‌های سپتامبر، آدم های جانی و دروغگو، یک دونه افغانی تو این 19 نفری که به برج‌های دوقلو حمله کردن یک نفر افغانی بود؟ یا همشون مال عربستان؟ تقریبا همشون مال عربستان بودن. اونهایی که برنامه ریزی کردن برای حمله به برج‌های دوقلو تو افغانستان بودن یا تو عربستان و یا پاکستان بودن؟ به چه دلیل؟ این یک. دو، همین طالبان حاضر شد اسامه بن لادن رو تحمیل بده، امریکا قبول نکرد. اومدید طالبان رو شکست دادید. آدم های جانی، در سال 2002 همین طالبان ها تسلیم شدن. پذیرفتید تسلیمشون رو؟ نپذیرفتید و بمباران ها و کشتار ها رو ادامه دادید در اینکه میخواستید افغانستان رو اشغال بکنید. چرا میخواستید افغانستان رو اشغال کنید؟ برای 1 تریلیون دلار معادنش و سنگهای قیمتیش. به صحبتهای آقای اریک پرینس، این آدم جنایتکاری که میخواست در واقع جنگ در افغانستان رو پرایوتایز خصوصیش بکنه، و من یک نفر به اصطلاح سرمایه دار و سرمایه گذارم و در اونجا 1 تریلیون دلار معادنش هستن، ما باید تسلط به اونجا پیدا بکنیم. این یک. دو، برای اینکه اولا شوروی را از پا در بیارن و یه ویتنام براش درست بکنن، به صحبتهای آقای بروژنسی گوش بکنن عزیزان، و یک خطر تروریستی هم علیه چین و هم علیه کشورهای آسیای مرکزی و روسیه، فدراسیون روسیه بعدن بعد از فروپاشی شوروی درست بکنن. اهدافشون این بود. ولی در پس و پشت تمام اینا اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد امریکاست که یک اقتصادیه که جان و روحش بستگی به مجتمع نظامی صنعتی داره و باید همیشه یه دشمن درست بکنه. همیشه یه دشمن باید درست بکنه برای اینکه بودجه نظامی رو از یه حدی پایین تر نیاره. بنابراین این کشورها باید قربانی این سیاست بشه، از عراق تا افغانستان تا غیره و غیره و غیره، تا تمام تهدیداتی که علیه ایران میشه. به این دلیل که ما باید هم در مورد کرونا هم در مورد تمام این جنایات سیستم رو بشناسیم. میخوام حالا در این وقت باقی مانده راجع به سیستم صحبت بکنم. این یک بخش از سخنرانی که من برای کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن چیز کردم، ولی لازم اینجا تکرارش بکنم. البته برنامه رو من توی سایت تلگرام، کانال تلگرامم گذاشتم. عنوانش هست یا سوسیالیسم یا بربریت. 70 سال تجربه خودم و تا آخرین لحظه زندگیم این نتیجه گیری که بهش رسیدم، یا سوسیالیسم یا بربریت. از آنجا که در نظام سرمایه داری انگیزه تولید رسیدن به حد اکثر سود است و نه سود، حد اکثر سود و نه رفع نیاز انسان، کالا هم میتونه برای رفع نیاز انسان باشه هم برای تولید سود. انگیزه در سرمایه‌داری یه زمانی نقش مثبتی بازی کرده، من اینجا صحبت کردم، بعد این تبدیل به بلای به جان انسان میشه. این انگیزه، به سخن دیگر، از آنجا که ارزش مصرف کالا، هر کالایی ارزش مصرف داره، اهمیت درجه دوم در مقایسه با ارزش مبادله داره، ارزش مبادله برای سوده. نه تنها آن، بلکه در این نظام این پس یکی که انگیزه تولید چیه؟ یکی هم اینه که حد و مرزی و محدودیتی برای تولید قائل نیستن. شما برید توی جنجه ها و به اصلا اتاقای مردم اینجا، خوبه چند تا کفش، خوبه چند تا پیراهن، خوبه چند تا شلوار، خوبه اسراف حتی مرز نمیشناسه و سرمایه‌داری دائم نیازهای جدیدی به وجود میاره. بنابراین تولید حد و مرز نمیشناسه و به قول خودشون حد و مرز آن آسمان است. اما خوب، بسیار خوب، از سوی دیگر هم مواد طبیعی از زمین و معادن گرفته تا آبهای شیرین کره زمین و حتی هوای اطراف کره زمین، اینا محدود هم. این تضاد حل ناشدنیه با نظام سرمایه داری که شما تولید میخواهید حد و مرزش آسمانه، در حالی که کره زمین تمام منابعش که الان تاسف دارن متوجه میشن و نمیخوام واردش بشم که الان در غرب امریکا چی داره میگذره. جامعه نمیتونه اینجا به زندگیش ادامه بده، به حد و مرزهای نهاییش نمینا میرسن و این نظام نشون داده است که حاضر است هم انسان و هم طبیعت رو در راه رسیدن به حد اکثر سود قربانی بکنه. ثابت کرده اینو. آشکار است که در دراز مدت ادامه نظام سرمایه‌داری با ادامه حیات سازگار نیست و به نظر من از این رو دیدگاه مارکس، روزا لوکزامبورگ و ایستوان نزاراش در مورد آینده دراز مدت و اینکه جهان به کدام سیرابد مصداق داره. یا به طرف سوسیالیست خواهد رفت، خواهیم دید، و یا بربریت. ما میدونیم مارکس توی مانیفستش که هفته قبل راجع بهش صحبت کردم میگه ممکنه طبقه کارگر علی‌رغم اون که خواست ما اینه که بالاخره طبقه کارگر یعنی 90% پایین جامعه موقعی که میگه طبقه کارگر به قدرت میرسه و یا اینکه نه طبقه کارگر به خودت میرسه و هر دو از بین میرن، هر دو از بین میرن، یعنی به بربریه. روزا لوکزامبورگ اون وقت به طور مشخص توی نوشته هاش صحبت از یا سوسیالیسم یا بربریت میکنه. مزاروش کتاب راجع بهش نوشته که من افتخار دوستیش رو داشتم و در سخنرانی که در یونان داشت نوشتش رو برای من فرستاد که من ترجمهش کردم، یا سوسیالیسم یا بربریت، که در ایرانم قابل دسترسه. شک که در این مسئله وجود نداره که بشریت آیندهش اینه. سرمایه‌داری حاضر نیست به سادگی دست از سوخت‌های فسیلی برداره. شما الان ببینید چطور میخوان تولید رو ببرن بالا برای اینکه یه ذره بیاد پایین. و ما اکنون در امریکا شاهد و ناظر اون هستیم که ماشین ها مملوه توی جاده ها. با گرم شدن فضای اطراف کره زمین، یخچال هایی که منشأ رودخانه ها و آب مصرفی مردم هستن پاسخگوی ادامه زندگی بخش های وسیعی از کره زمین و مردم آن نخواهند بود. به عزیزان عرض کردم که مقاله مفصلی مانتلی ریویو در سالهای اخیر به ویژه جان بلامی فاستر که سردبیر و مجله است کتابها نوشته و مقالاتی نوشته که فوق العاده ارزشمندند. در واقع آنچه بشریت را در دراز مدت میتواند به سوی بربریت یا نیستی ببره نه تنها نابودی محیط زیست بلکه زمستان اتمیه که این نیاز به توضیح داره. ببینیم حالا این یکی خطر زمستان اتمی. عزیزان ببینن که امریکا در مورد تایوان چی کار داره میکنه. ممکنه جنگ اتمی از اونجا شروع بشه، از تایوان. اینا نظام سرمایه داری در مرحله انحصاری و مالی شدهش به جایی میرسه که کشور رهبری کننده و سرورش به طور جدی و بی امانی خواهان سلطه بلا منازع بر جهانه، دستبردار نیست. آقای بایدن: امریکا ایز بک. علت اینکه دونالد ترامپ رو برداشتن چه بود؟ چون اعتقاد نداشت سلطه بلا منازع بر جهان. میگفت امریکا آره، باید اول امریکا، ولی این گفت امریکا ایز بک و تحمیل قوانین و مقررات و خواستهای خود بر دیگر کشورها که اینا ما میدونیم بیرون از قوانین بین‌المللی و منشور سازمان امریکا، سازمان ملل، قوانین بین‌المللی، دادگاه جنایی عرصبت که حالا هلند سبتا هیچ کدوم قوانین خودش رو داره و سلطه بلا منازع بر کل جهان و با تمام قواخوان برقراری جهان تک قطبیه با سروری قطعی دلار، چاپ نامحدود آن و در نتیجه صدور پول کاغذی و وارد کردن کالاهای مصرفی، یعنی راندخاری تریلیون دلاری. اینو میخواد و مکیدن ثروت ها از سراسر جهان و سلطه بر وسایل تبادل پول مثل سیستم سویفت و بانک بین‌المللی تسویه حساب در ژنو و در نتیجه حفظ توانایی تحریم اقتصادی کشورهای رقیب روسیه، چین، ایران، ونزوئلا. 38 کشور را تحریم اقتصادی این آدمای جانی کردن، کشورهای رقیب و سرکش و در نتیجه کشندن قدرت‌های دیگر جهانی به سوی یک جنگ جهانی خانمانسوز رسنستان اتمی. ولی نظرم این است که با وجود بالا گرفتن روزمره این تضادها به دلیل عدم تحمل امریکا از سربلند کردن رقیبی اقتصادی و از این رو تشدید تشنج و تنش در سطح جهانی، با وجود اینها من خطر اصلی رو در نابودی محیط زیست و نظمستان اتمی می‌بینم. دلیل داره، چرا که اکنون دو قدرت جهانی روسیه و چین از چنان قدرت نظامی پیشرفته و نیرومندی برخوردارن که در صورت برپایی جنگ هسته‌ای امریکا و اروپا نیز جان سالم به درد نخواهند برد. موقعی که آقای ترومن بمب انداخت روی هیروشیما و ناگازاکی فکر کرد که آره هیچ رقیبی نمیتونه داشته باشه. سال 1949 شوروی هم بمب اتمی امتحان کرد، به سال 1965 چین و الان ما میدونیم روسیه، فدراسیون روسیه سلاح‌های اتمی داره که امریکا امکان نداره سیستم دفاعیش بتونه جلوشونو بگیره. 1918 ما میدونیم در ماه مارس ولادیمیر پوتین این را اعلام کرد و بهشون هشدار داد که اگه بخواید دست از پا خطا بکنید فکر نکنید که فقط ما رو میتونید از بین ببرید، خودتون هم نابود خواهید شد. در این زمینه میخوام آخرین گزارش سازمان ملل رو راجع به محیط زیست برای عزیزان بخونم که ببینید مسئله محیط زیست. ببینید در ایران همین جنایتکارا، همین کسایی که به دنبال سیاست های نئولیبرال رفتن چه بر سر ایران آوردن. هزاران چاه عمیق زدم، آبهای زیرزمینی رو در حدود 80% مصرف کردم، دشت ها خشک شده، قنات ها از بین رفته و نه تنها شهر تهران و جنوبش دارن نشست میکنن. به قول یکی از چیزا گفته بود که ممکنه این از زلزله هم اگه زلزله نیاد و تهران رو با خاک یکسان بکنه، همین نشست ها میتونن این کار رو بکنن. آب این چاه رو اون رو کجا میبرن؟ تو استخرهای خونه های ده ها و صد ها میلیاردیشون در شمال تهران توی استخراشون و برای تولید فولاد که صادرش بکنن به خارج و پولش به ایران بر نگرده. اقتصادی که در دست این دولت بوده اینه. یعنی در واقع یه مقدار جاده ساختن، پل ساختن، تهران رو تبدیل به یه شهر زیبا کردن، چمنکاریش کردن، پارک درست کردن، فروشگاه های بی‌نظیر ساختن، فروشگاه های ایران نمیدونم چی اسمش رو گذاشتن، مال درست کردن. به چه قیمتی؟ به قیمت نابودی طبیعت ایران، به قیمت فروش آیندهش. درسته که چون بعضی ها میگن شما که میگی حمله خارجی و فروپاشی در واقع به اصطلاح آلترناتیو اینا، ولی خود هم اینا دارن ایران را از هم فرو میپاشن، تو چی میگی که آلترناتیو اینا ایران را از هم فرو خواهد؟ خب آلترناتیوش افغانستان، همینطور که گفتم لیبیه، ولی اقلا مردم الان علیه این رژیم میتونن کاری بکنن و هنوز امکان جان سالم به در بردن وجود داره و ایران حداقل به عنوان یک کشور باقی میمونه، در غیر این صورت باقی نخواهد موند. حالا ببینید در سطح جهانی بیعت بین دولتی سازمان ملل، ما میدونیم روز دوشنبه گزارشش رو بیرون داد و من از وال استریت جورنال دارم نقل قول میکنم. مقاله‌ای رو که وال استریت جورنال نوشته بود من ترجمه کردم برای عزیزان میخونم. طبق برآورد هیئت متخصصین محیط زیست وابسته به سازمان ملل در آخرین گزارش روز دوشنبه خود اعلام میکنه بالا آمدن سطح دریاها، ذوب شدن یخ کوه‌ها و دیگر اثرات گرم شدن فضای اطراف کره زمین ممکن است برای قرن‌ها قابل برگشت نباشد و بدون این جمله‌اش مهمه، بدون تردید نتیجه فعالیت انسان و تصاعد گازهای گلخانه است. انسان به این دقت بکنه. چون دونالد ترامپ، شرکت های نفت و غیره و غیرش رو مجتمع نظامی صنعتی میگن اینا چیزهای طبیعیه که هر چند ده هزار سال، هر چند صد هزار سال گرما میاد، سرما میاد، یخبندون میشه، گرم میشه، سرد میشه، در اثر فعالیت های انسان نیست. این گزارش میگه بدون تردید نتیجه فعالیت انسان و تصاعد گازهای گلخانه ایست. همین اتومبیل ها. در این هیئت نمایندگان 195 کشور شرکت دارند. گزارش هیئت نتیجه 3 سال مطالعه و بررسی 14,000 مقاله و مطلب علمی که توسط دیگر دانشمندان تایید شده. اینو بهش میگن پیر ریویو، یعنی اونایی که متخصصن این کسی رو که مقالهش رو نوشتن اونا باید بررسی بکنن و رو صحه بذارن، پیر ریویو. این نخستین گزارش علمی در این مورد پس از گزارش 2013. کوب بارت معاون ریاست هیئت این پنل میگوید ما دهه هاست که میدانسته این جهان در حال گرم شدن است، اما گزارش اخیر به ما نشان میدهد که تغییرات محیط زیستی چنان گسترده در حال شدتگیری و سریع است که در چند هزار سال گذشته سابقه نداشته. دن لوند، دانشمند محیط زیستی دانشگاه بریستول انگلیس، یکی از 234 دانشمند امضا کننده، 234 دانشمند این گزارش را امضا کردند. میگوید اکنون دیگر آشکار و عیان است که محیط زیست در همه جا در حال تغییر است. به من از اورگان تلفن زدن که الان حرارت 104 درجه فارنهایت. اورگان که الان 50 روز بارون نیومده. اورگان یه جنگل سرسبز با رودخانه های عجیب و غریب و دریاچه های عجیب و غریب بوده. درجه حرارت 104. دریاچه های شمال کالیفرنیا به عکساش عزیزان باید نگاه بکنن که 80% آبشو بین 70-80 از دست داده. مایکل من، دانشمند دیگر، میگوید این گزارش نقطه ها را طوری به هم وصل میکند connecting the dots که قبلا سابقه نداشته، یعنی تمام عوامل و شواهد موجود را برای نتیجه گیری علمی اینا به هم وصل میکنند connecting the dots. این گزارش هشداری است در تأیید حوادث اخیر در کانادا. درجه حرارت به 105 110 رسیده بوده در بریتیش کولومبیا، در اروپا، در امریکا که موجب ضربات سنگینی به زیرساخت‌ها شده. این گزارش نقش فعالیت‌های مضر انسان را در ایجاد امواج گرمای شدید، خشکسالی، طوفان‌های شدید. ببینید این جنایتکارا تو ایران، من یادم رفت بگم که جنگل‌ها رو چطور دارن از بین می‌برن. مثل دوست نزدیکشون آقای بولسونارو که جنگل‌های آمازون رو داره نابود می‌کنه. در اندونزی دوستشون داره جنگل‌های اندونزی رو از بین می‌بره. آقای محمود سریع‌القلم، یکی از مشاورین روحانی، توی مقاله‌ای ما چرا مثل اندونزی نشیم؟ 2000 شرکت امریکایی اومدن اونجا شعبه باز کردن. معرکه. باید بره مقاله همین امروز نیویورک تایمز رو بخونه. این آدم سرسپرده یه اجنبی پرست. مثل بقیه مشاورین روحانی. تک به تک وطن فروش و اجنبی پرست. آقای محمود سریع‌القلم. آبهای اطراف اندونزی، رودخانه‌هاش، جنگل‌هاش، هزاران مسجد که عربستان اونجا درست کرده، فقر. شهر جاکارتا رو باید بره ببینه محمود سریع‌القلم و با تهران مقایسه بکنه. یک آشغالدونی. این گزارش نقش فعالیت‌های مضر انسان را در ایجاد امواج گرما روشن، در این حال که نقش بالا رفتن میزان گاز اکسید کربن را نشان، میزان پخش اکسید کربن در فضا در اثر مصرف سوخت‌های فسیلی، تولید سیمان، از بین رفتن جنگل‌ها و غیره، در ماه می به میزان 419 ذره در یک میلیون بوده که فوق العاده بالاست. طبق برابر به سازمان انرژی بین المللی میزان گاز متان. اگر این لوحه های یخی مال سیبری که مردم روشون زندگی میکنن. اگه اینا آب بشه توی این یخ ها میلیون ها جسد حیوانات و گیاهان، اینا چنان گاز متانی بیرون خواهند داد که نابود میکنن. و این پرمافراست، یعنی اینا یخ های دائمی که مردم تو سیبری روشون زندگی میکنن، به مدت از هزاران سال اونجا بودن، اینا ممکنه ذوب بشن. گاز متان که ضررش بیش از اکسید کربونه، اکنون 2.5 برابر بیش از میزان قبل از انقلاب صنعتیه. طبق قرارداد محیط زیست پاریس در 2015 قرار شد که افزایش درجه حرارت اطراف کره زمین از 1.5 درجه سانتیگراد بالاتر نره نسبت به دوره قبل از انقلاب صنعتی. اما تا حال اینا گوش کردن؟ اینا رعایت کردن؟ تمام این کنفرانس ها رو تشکیل میدن؟ تمام باد هواست تا زمانی که سیستم سرمایه داری وجود داره. طبق گزارش اخیر، تصاعد گازهای گلخانه‌ای در نتیجه فعالیت انسان ها یعنی سیستم از 1850 یعنی آغاز انقلاب صنعتی تا کنون موجب بالا رفتن حرارت اطراف کره زمین به میزان 1.1 درجه سانتیگراد شده. دکتر بارت میگوید میدانیم که در بعضی موارد برگشت به وضع قبلی ممکن نیست، اما یه مقدار امید میده. اما اگر تصاعد گازهای مضر کاهش یابد میتوان جلوی فاجعه را گرفت. در ایران میشود جلوی فاجعه را گرفت، برای اینکه طبیعت بلا فاصله خودش را ترمیم میکنه. موقعی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، به مدت 3 روز هواپیماها پرواز نمیکردن. اثر هوا عجیب تمیز شده بود. موقعی که کرونا اومد و در هند قرنطینه کردن، هوای دهلی نو را نشون میدادن که چطور تمیز شده بود. و اون وقت تابوس ها اومدن میرخصیدن توی خیابون. راجب این قضیه اراندیت رای متفکر بزرگنده مقاله نوشته بود که چطور تابوس ها دارن تو خیابون میرخصن. اینقدر هوا تمیز شده بود. دوباره حالا به هوای دهلی نو نگاه بکنن عزیزان، نمیشه نفس کشید. سال گذشته گرمای اطراف کره زمین درجه بی سابقه ای را ثبت کرد. اقیانوس ها در حال گرم شدن هم. سطح دریاها سالی 3.5 میلیمتر داره بالا میاد. یخ کوها، یخ قطب‌ها در حال ذوب شدن هم. و اوضاع آب و هوای اطراف کره زمین به طور بی سابقه ای در حال تغییره. سونیا سومینته دانشمند دانشگاه در زوریخ پاریس در زوریخ سوئیس عضو میخواد میگوید موقعی که به موج عظیم گرما در تابستان امسال در کانادا نگاه میکنی، موقعی که بارانهای طوفان آسا در آلمان را میبینی، این نشان میدهد که حتی کشورهای پیشرفته در امان نیستن. داره دلسوزی میکنه برای کشورهای پیشرفته. اینا تمام صنایع آلوده کننده، گرمازا، کثیف، زهرآلود رو فرستادن به کشورهای جهان سوم و بعد هوای نیویورک لطیف شد، هوای لس آنجلس لطیف شد. عزیزانی که اینجا بودن به من میگن که دهه 1970 هوای لس آنجلس چی بوده و الان بسیار بهتر شده. اینا جان سالم به در میبرن. محیط زیست رو میشه کنترل کرد که به لس آنجلس و نیویورک نیاد، به آلمان نیاد، به کانادا نیاد. اما دیگر فرصت غفلت نداریم، چرا که تغییرات جدی با سرعت دارن به وقوع می پیوندم و chickens are coming home to roost. مرغ و جوجه ها دارن به خانه بر می گردن. این داستانشون. من فقط فرصت می کنم به دنبال این بخشی از مقاله کریس هیجز رو برای عزیزان بخونم، ولی در هفته های آینده بیشتر راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد که در خود امریکا چی میگذره. دلم میخواد چند کلمه راجع به کریس هیجز صحبت بکنم. آقای صادق زیبا کلام باید نوشته های کریس هیجز رو بخونه تا ببینه کی امریکا ستیزه، خودش امریکا ستیزه یا کریس هیجز. کریس هیجز یک کشیشه در اساس، برای اینکه فارغ التحصیل دانشکده الهیات دانشگاه هاروارده که میخواست کشیش بشه، ولی بعدش خبرنگار نیویورک تایمز شد به مدت 20 سال و همش هم تو بیشترش تو خاورمیانه بود و زبان عربی رو سلیس صحبت میکنه. ایران رو هم خیلی خوب میشناسه و الان تمام امریکا رو زیر پا میذاره، میره در مجامع با مردم، با کارگرا، با زحمت کشا، با مردم، در زندانهای امریکا درس میده. یعنی تمام زندگیش رو گذاشته و حتی سفرش رو از نوم چامسکی هم جدا کرده، به دلیل اینکه نوم چامسکی اینطور رفت دنبال حزب دموکرات و دنبال آقای جو بایدن. یک چنین انسان ترقی خواهیه. مقاله هاش رو هم میشه تو انفورمیشن کلینگ هاوس هم در جاهای دیگه خوند. مقاله‌ای داره زیر عنوان کلکتیو سویساید که اخیراً در چیزم اومده، من اینو از جای دیگه ترجمهش کردم ولی همین امروز هستش توی انفورمیشن کلینگ هاوس، یعنی خودکشی جمعی. در 28 جولای اینو نوشته. شکست امریکا در افغانستان که هفته های آینده با سرعت برق منجر به آشفتگی، اینو زمانی نوشته که هنوز حملات طالبان شروع نشده بود ولی پیشبینی میکنه و قدرتگیری طالبان میگردد نشانه دیگری از پایانگیری امپراتوری امریکاست. جنگ 20 ساله امریکا در این کشور با مخارج تریلیون دلاری، با صدها هزار سرباز برای خاموش کردن افغانستان با تمام اسباب و وسایل مدرن و تکنولوژی بالا، با هوش مصنوعی، با جنگ سایبری، با پهپادهای ریپر مسلح به موشک‌های هلفایر، بیا و ببین که اینا چه چیزی روزنامه‌ها پارت و پورت می‌کنن. با عظیم‌ترین بمب‌ها که ما یادمه، مادر همه بمب‌ها، با پهپادهای بلک هاک یعنی عقاب‌های جهانی، با دوربین‌های بسیار دقیق، با فرماندهی عملیات ویژه مرکب از آزموده‌ترین کماندوهای دریایی سیلز بهشون میگن، هوایی، با شکنجه‌گاه‌های مخفی، با جاسوسی‌های الکترونیکی، ماهواره‌ای، هواپیماهای جنگی، ارتش‌های مزدور و خرج میلیون‌ها دلار برای خرید افراد سرشناس از جمله آقای اشرف غنی، آقای حامد کارزای، افراد سرشناس افغانستان و آموزش ارتش 350 هزار نفری افغانستان. 350 هزار نفر هم حداقل دو سومشون یا مریضن یا مردن یا کشته شدن و پولشون رو همین افسرهای بالا و اونایی که تو کابل نشستن میخورن. 350 هزار تا زود شدن. که هیچگاه مایل به جنگیدن در برابر ارتش چریکی 60,000 نفره طالبان که مخارج اون را از فروش تریاد، طالبان هم از 60,000 نفره و باجگیری در یکی از فقیرترین کشورهای جهان تقیه می شود، با شکست روبرو شد. 20 سال یک کشور را به نابودی کشیدن، در همین فاصله ببینید چند کشور دیگر را به نابودی کشیدن. امریکا مانند بسیار دیگر از امپراتوری های در حال زوال از هیچ کس به خاطر این جنایات حسابرسی نمی کنه. تمام این جنایتکارا راست راست دارن را می رن. دانالد رامسفلد به درک رفت، ولی جورج دبلیو بوش چی؟ دیک چینی چی؟ که به خاطر شکست در عراق، در سوریه، در لیبی، در سومالی، در یمن و چه در جاهای دیگر نه جنرال ها حسابرسی پس میدن، نه سیاست مداران، نه CIA و دستگاه های اطلاعاتی، نه دیپلمات ها، نه موزبگیران دستگاه های ارتباط جمعی. این موزبگیرای کثیف تو نیویورک تایمز و واشنگتن پست و امثال هم که برای جنگ کف میزنن و هورا میکشن و نه سرسپردگان دانشگاهیشون، استادای خودفروخته دانشگاه و نه مستمع نظام صنعتی. امپراتوری ها در اواخر عمرشون دست به خودکشی میزنن، دست به خودکشی جمعی میزنن. در اواخر عمر امپراتوری ها بخش نظامی از کنترل خارج میشه، که شده مجتمع نظامی صنعتیه که روزنامه ها رو، مجلات رو، کاخ سفید رو، همسالان رو حسابرسی پس نمیدهن، صرف نظر از این که چه رسوایی ها و شکست هایی بر پیکر کشور وارد کرده، بر پیکر این کشور و مردم این کشور. کریس هجز امریکایی ستیزه؟ ما امریکایی ستیزیم یا تو وطن فروش صادق زیبا کلام و یارانت و اصلاح طلبا و جناح روحانی؟ چقدر چه مقدار پول هدر داده و مردم را به فقر کشانده و مؤسسات دولتی را تهی و زیر ساختها را در حال فرو ریختن رها کرده و موقت شیلیها دلار خرج نابودی کشورهای دیگه کرده و باز هم به عمر خود ادامه میده. کل فاجعه دست ساخته اینان، یعنی دست کم 801,000 کشته، فقط 801,000 کشته است در جنگ های عراق، افغانستان، سوریه، یمن، پاکستان، سومالی، سودان، لیبی. 37 میلیون آواره از افغانستان، عراق، پاکستان، یمن، سومالی، لیبی، سوریه. تنها یک مسئله جانبی پیش پا افتاده تقلیل داده میشه، اصلا براش مهم نیست، فقط یک مسئله جانبیه. تقریبا تمامی 70 امپراتوری 4000 سال اخیر از جمله امپراتوری داره مقایسه میکنه با امپراتوری های یونان، روم، چین، عثمانی، هابسبورگ، آلمان، ژاپن، انگلیس، فرانسه، هلند، پرتغال و شوروی، همه در اثر حماقت افراطگرایی نظامی سقوط کردن. که اینا رو پالکنه پیش بینی کرده بود از دهه 80. امپراتوری امریکا سرنوشتی جز این نخواهد داشت، فلا طرفداراش هرچی یخه پاره بکنه. سرنوشت خود طرفداراش هم در ایران همینه. بیجهت نبود که در جریان جنگ بین المللی اول کارل لیبکنخت ارتش آلمان را دشمن درونی نامید. کاملا الان مجتمع صنعتی نظامی دشمن درونی مردم امریکاست. همین ارتش او و روزا لوکزامبورگ را ما میدونیم دستگیر کرد و کشت. مارک توین نویسنده بزرگ امریکایی که به شدت مخالف اشغال کوبا، فیلیپین، گوام، هوایی و پورتوریکو از سوی دولت امریکا بود، ما میدونیم همه اینا رو در زمان مکنلی اشغال کردن. تاریخ خیالی در باره امریکای قرن بیستم نوشت که در آن شهرت امریکا به سلطه‌گری و اشغال سرزمین‌های دیگر موجب از بین رفتن جمهوری بزرگ خواهد شد، چرا که لگدمال کردن مردم بی‌پناه در خارج. این نکته مهمی که من در برنامه‌های آینده ادامه خواهم داد. الان فرزاد جان الان من تموم میکنم. تجاوزاتشون در خارج، ببینید مارک توین چی میگه. طبیعتاً به امپراتوری یاد میدهد همین کار را با بیتفاوتی در داخل خود امریکا پیاده بکنه، انجام داد. یعنی کسانی را سرکوب بکنه در داخل امریکا که به خاطر لگدمال کردن دیگران دائم براش کف میزدن. همین مردم امریکا، همین طرفدارای دونالد ترامپ، خودشون قربانی این قضیه خواهند شد و همینان اکنون از خطای خود رنج میبرند که کف زدن برای کهنه سربازان، جشن میگیرند، یه روز تعطیلی گذاشتن. به سر خودشون خواهد اومد. یعنی جوجه ها برمیگردن به لانه‌شون. امپراتوری ها اینطور از بین میرن. فرصت ندارم بقیه این مقاله رو برای عزیزان بخونم، ولی هفته های آینده اینو ادامه میدیم. فرزاد جان خیلی ممنون عزیز. شبه که عزیزان میدونن که این بحث رو ادامه میدیم. از برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر و بعد به اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohid.org. تا هفته آینده با عزیزم خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.